اما اونها کمک نمی کنند که ما از پیششون بریم، لذا در فرحشون و سرورشون هم انشاءالله در خونه اونها هستیم، نزد اونها هستیم و از اونها جدا نمیشیم. یادم نمیره روایت زیبایی است که میفرماید در اون روایت یک کسی از تجار وارد شد بر اینو امام جواد علیه السلام داره نقل میکنه برای یکی از یارانش که اومده، واقعا من فقط این قسمتشو بگم که نقل میکند که یکی از تجار وارد شد، بعد دید که یکی از این خادمان امام صادق علیه السلام که اسبدار و اون استبلدار حضرت بود که حضرت هر موقع میخواستن با مرکب جایی برن او همراهی میکرد و اون مرکب ها رو در حقیقت تیمار میکردن، این شخص که تاجری بود و ثروتمند آمد پیش این استبلدار، بهش گفتش که من حاضرم تمام ثروتم رو بدم و هرچی که اینجا دارم و بقیه جا دارم بدم به تو، جامونو عوض کنی، من بشم این استبلدار و تو بشی در حقیقت این تاجر. خب اینم از این پیشنهاد خیلی خوشش آمد که اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا جان، شما که همیشه به ما خیر رسوندید و ما از شما برکت دیدیم، اگر بخواد برکتی به ما برسه شما اجازه میفرمایید؟ آقا فرمودن که ما کجا مانع بودیم که حالا بخوایم مانع باشیم. گاری همچین پیشنهادی شده، حضرت فرمودن اختیار با خودت. بلند شد بره خوشحال. حضرت فرمودن که فقط این رو بدون، هر کسی اینجا به قدری که با ما هست اونجا هم با ما هست. یه دفعه مثل این که برق گرفتش، برگشت پیش اون تاجر، ولی دیگه نه با اون شوقی که رفته بود، گفت نه عوض نمی کنم، نمی خوام، می خوام همین استبدار حضرت باشم که با حضرت مأنوس باشم.
اینجا خوبه
چون می دونه ابدیت حشر با اینها یعنی چی، همسایه اینها بودن، خادم اینها بودن، از دوستداران اینها بودن، نزدیک اینها بودن.
اینجا باید گره بخوره،
اینجا باید گره بخوره. ما دو ماه گره زدیم، چه خادم بودیم در مراسم و هیئت ها، همون قدری که امکان پذیر بود، چه دلمون میخواست سالهای پیش بودیم، امسال دلمون میخواست ولی مقدور نشد، چه زائر بودیم توی هیئت ها و مجالس،
چه زاکر بودیم،
چه هر چی که بودیم. این دو ماه یک گره ویژه‌ای بین همه و اهل بیت همیشه بوده، این دو ماه یک انس ویژه ایجاد شد، نه تو طول سال دیگه نیست، اما این دو ماه ویژه است، به خصوص یک گره ویژه‌ای به امام حسین علیه السلام داره که همه اهل بیت علیه السلام ارجاع میدن به امام حسین که سفینه نجات است و او در حقیقت کشتی نجات امت است. این دو ماه در خونه برای گدایی خیلی رفتیم، ما اینجا وارد شدیم و قطعا بدونیم که اونها کمک نمی کنن که ما خارج بشیم، پس خودمون از دست ندیم، حواسمون رو جمع بکنیم، نگذاریم شیطان سرمایه‌ای رو که کسب کردیم در ارتباط با اهل بیت، گره زدیم خودمون رو به حقیقت نامتناهی، با نامتناهی کمالی که اینها دارند و از طریق اینها به کمال توحید میرسیم. راه توحید فقط از طریق حضرات هست که از دست ندیم انشاءالله.
ما هم بگیم اینجا جامون خوبه، جایی نداریم بریم.
بله، یعنی واقعا هر پیشنهادی که پیش میاد برامون ببینیم یه موقع از اینها ما رو دور نمیکنه. اگر از اینها دور نمیکنه، اگر میبینیم نزدیکتر میکنه، اگر حداقل این رتبه رو نگه میداره قبول بکنیم، اگر این معیار رو دیدیم اون موقع تو زندگیمون هم روش زندگیمون هم به دست میاریم، ببینیم کجا خادمتریم، کجا نوکرتریم،
کجا نزدیکتریم،
کجا نزدیکتریم، کجا بیشتر میتونیم خدمت بکنیم، کجا بیشتر به ذکر به یاد اونها هستیم و تو زندگیمون میتونیم بیشتر حش داشته باشیم با اونها. انشالله خدای سبحان این روزی رو که به همه ما داده، به خصوص امسال که از اون هیئت‌های بزرگ کشون به هیئت‌های کوچیکی که تو خانه‌ها و شاید تک تک خانه‌ها، بالاخره گاهی با رادیو تلویزیون مردم جلساتشون رو گرفتن، گاهی تو خونه‌ها تو همون محدوده خونه‌ها گرفتن، اقوام نزدیک خودشون توی جایی که امکان داشت جمع بشن توی فضای بازی، همه اینها رو با دلشکستگی با روی سیاه که خدایا ما دلمون نمیخواست که جلسات اهل بیت اینجور کوچیک باشه، اما خب مجبور شدیم و این جبر ما رو به اینجا کشوند، ولیکن بپذیرن، اونها بلدن روح بدمن در تمام این اعمالی که ما به قصد اطاعت اونها این کارام کردیم، چون ولی ما فرمود و چون اینجا عقل حکم میکرد و ولی ما هم امر فرمودن، با قصد قربت همه اینها رو انجام دادیم.
خیلی خوب، خیلی
خوب. خب بحثی که ما در خدمت دوستان هستیم که امروز گره خورده این بحث به امام رضا علیه السلام، میخواییم از دیدگاه امام رضا علیه السلام جریان ظهور رو نگاه بکنیم. ابتدای نکته دقیقی رو من عرض بکنم که خیلی تا قابل تأمله. ببینید ما یه جریان ظهور داریم، یه جریان قیامت. جریان قیامت به عنوان اون کرانه ساحل انسانی که همه هستی به این کرانه و ساحل خواهد رسید و اون دریادار و اون کاپیتان این کشتی که داره حرکت میکند و میخواد این هستی رو به این ساحل قیامت برسونه انسان است که در رأسش انسان کامل است. خب دقت بکنید این توصیف رو که میخواییم چی از توش در بیاریم؟
جغرافیای بحث ماست
که قیامت اون فصل اخیر و نتیجه نهایی عالم وجوده و همه هستی به خاطر او خلق شد که برسه به اونجا. کی برسه به اونجا؟ انسان برسد به اونجا و همه چیز رو با خودش انسان ببرد. این خلاصه قافل سالار و کارواندار هستی انسان است. قبل از قیامت جریان ظهور است که قطعاً باید محقق بشود. امکان نداره که جریان ظهور محقق نشود و قیامت به پا بشود. این جزء علائم قطعیه که لولم یبقی من الارض الا یوم واحد، یه روزم باقی مونده باشه لتول الله ذلک الیوم، باید اون روز طولانی بشه تا این خروج و این ظهور محقق بشود تا بعد قیام. علت دارد، نه اینکه خدا میخواد فقط این محقق بشود. اصلا دالان قیامت ظهور است که این دالان انسان رو میتونه آماده کنه برای اینکه انسان به قیامت برسن. خب با این نگاه پس هر چیزی در هستی با این نگاهی که به سمت قیامت داره حرکت میکنه و قبل از آن باید به ظهور برسد تا به قیامت برسد، تعریف و در حقیقت شکل هر چیزی و تبیین هر چیزی با این نگاه با توجیه بشید. میدونیم قرزه از این چیه. یعنی یه موقع نگاه میکنیم این آب رو گسسته نگاه میکنیم و تنها، یه موقع این آب رو تو راستای این حرکتی که باید این نقش رو داشته باشد و این نتیجه رو برسد نگاه میکنیم. حالا نقش این خیلی عظیم میشه. از ابتدای هستی هر موجودی که خلق شده، هر حقیقتی که آمده، آن چی که در عالم وجود آمده تو راستای رسیدن به ظهور و از ظهور به قیامته،
همه به اون سمت
داریم، همه باید حرکت بکنن و همه اساس هستیشون اصلا به خاطر این تنیده شده، یه نقشی دارن در تحقق او. هر موجودی در هستی نقشی دارد در تحقق ظهور و تحقق قیامت. امکان نداره موجودی بدون ارتباط با این دو نقش که ظهور است و قیامت، امکان نداره چیزی در هستی موجود بشه. خب اگر واقعا طبق آیات روایاتی که قایت رو قرار دادن و این قایت رو قطعی قرار دادن و قایت علت حرکت بقیه از علت ایجاد میشه، به تعبیر فلسفی میگن اون قایت فاعلیت فاعل هم به جهت غایت هست، یعنی اگر این ایجاد شده به لحاظ اون غایتی است که میخواد بهش برسه، پس تمام هستی به خاطر در حقیقت رسیدن به قیامت. قیامت پایان عالم نیست، پایان هستی نیست، اونجا قیامت به فعلیت رسیدن همه هستی به اون نحو توحیدیشه.
اون هم یه نقطه عطف در واقع در سیر عالم،
بلکه قایت وجودی است که اون قایت دیگه ادامه دارد الی به اصطلاح چی؟
ابدیت،
الالعبد ادامه دارد، دیگه اونجا تمامی ندارد. تا قبل از این تمام مراحل مقطعی هستن،
محدوده
و محدود هستن، اما اونجا که میرسه محدودیت برداشته میشه. تازه یعنی اول اون بیدار شدن، لذا همه مردم میگن من مثلا ماتا قامت قیامت یا الناس نیامون
اذا ماتون،
وقتی از دنیا میرن بیدار میشن، تازه وقتی تو برزخ میرن بازم نائمن، بعد که به قیامت میرسن بیدار میشن. ببینید اینا خیلی زیباست که هستی داره به اون سمت حرکت. خب حالا این نقطه اول بحث که همه هستی به جهت نقشی تو جریان قیامت و ظهور دارن. در بین هستی انسان که قافل سالار این هستی به سوی قیامت و ظهور، نقشش ویژه است. لذا از اول که آدم سلام الله علیه ایجاد شد، خلقت آدم در راستای قیامت و تحقق ظهور یک خلقت ویژه بوده نقش ویژه داشته، آدم نقش ویژه داشته، لذا از همون ایام در حقیقت تلقی توبه آدم و دیدن اسما و ارتباط در حقیقت آدم سلام الله علیه و انبیاء بعدی هر کدام در تمام نهضتشون و عمرشون و ایمانی که ایجاد کردن، همه به تأسی در حقیقت به جریان ظهور نقشی برای مأموریتی برای جریان ظهور داشتن. تمام اینا مأموریت داشتن برای آماده شدن و آماده کردن جریان ظهور، که جریان ظهور آماده کنه برای قیامت. خب اگر این نگاه رو به جریان انبیا بندازیم، اصلا رنگ و بوی اون چه که در رابطه با انبیاس متفاوت میشه. یعنی هدفگیری اونها معلوم بوده، هرچند تو لحظه به لحظه نمیخواستن بیان بکنن، اما تو کلیت حرکتشون بیان کردن، اظهار شده و همه حرکتشون رو به همین سمت و سو قرار دادن. لذا هر چیزی تفسیرش با نگاه به ظهور معنا پیدا میکنه، تفسیر حقیقیش. اگر بخوایم تفسیر کاملش بکنیم، تبیین کاملش بکنیم، با نگاه به غایت نهاییش که جریان ظهوره معنا پیدا میکنه.
یعنی خب هر حرکتی، هر انگیزه‌ای به نسبت قیامت یا قیام حضرت مهدی معنا میشه،
معنا و این معنا کردنش معنای صحیحشه. اگر به غیر از این معنا کردی، محدودش کردی، اینو کامل ندیدی، درست ندیدی، یه وجهشو دیدی، اما اگر تو این راستا دیدی خوب شناختیش. خب اگر این نگاه رو توی انبیا ببینه، بعد از اون که قبلش تو همه هستی دیده بود، تو همه عالم وجود دیده بود که همه با شوق به سمت ظهور دارن حرکت میکنن، لذا از همونجا وقتی که شیطان حابط شد در سجده نکرد بر آدم، وقتی از خدای سبحان خواست که انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت، روز بعث، اونجا خدای سبحان فرمودن که الی یوم الوقت المعلوم به تو فرصت میدیم، که روایت ذیل الی یوم الوقت معلوم میگن ظهوره، جریان ظهوره. یعنی تمام جریان هبوط شیطان، درگیریش نبردش با انسان، ارتباطی که پیدا میکند، سجده که ملائکه با آدم کردن، مرتبط با جریان ظهور است که الی یوم الوقت المعلومه. از اینجا به بعد هستی یک تفاوت عظیمی توش ایجاد میشود، که اون تفاوت عظیم مربوط به این است که میخواد به سمت جریان قیامت حرکت بکند، که خدا متجلی محض است. الان هم خدا در حقیقت همه کار هستی است، اما تو شهود هستی خدا رو همه کار نمیبینن، به خصوص انسان ها، باعث میشه که در روز قیامت شهود توحید همه گیر میشه و برزو لله الواحد القهار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او وقت مرتبه ای از این میخواد توی ظهور محقق بشه که پرچم توحید در همه هستی زده بشه. اینا رو دارم بر چی میگم؟ برای این که هر پیغمبری رو و امتش رو و اون کاری که انجام داده، اگر تحلیل درست بکنیم، میبینیم یه قطعه از جریان ظهور رو داره تکمیل میکنه. لذا در روایت داریم که همه سنن انبیا در وجود مبارک امام زمان علیه السلام جل الله تعالی فرجه شریف موجوده، و هر کدام همون نقشی رو که در دوره ظهور داشته، در دوره خود اونها داشته، در دوره ظهور محقق میکند. تمام انبیا هر چی که داشتن در اوج کمالشون، اینا خیلی زیباستا، هر چی که داشتن در اوج کمالشون، اگر خاتم سلیمان است، اگر عصای موسی است، اگر ید بیضا است، هر چی که انبیا داشتن در کمالاتشون، اگر ناقص، هر چی که انبیا داشتن، همه اونها چه اون معجزات بیرونی، چه کمالات درونی، اون چی که به عنوان سیرهای درونی اینها بوده، که صبر ایوب است، یا اون جریان زیبایی یوسف سلام الله و همچنین غیبت یوسف، هر چی که انبیا داشتن در طول تاریخ، روایات متعدد داریم که در وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و ظاهرم هست، به همون جور همون کاری رو که اونجا کردی اینجا میکنن. حضرات معصومه دیگه هم اینا داشتن، اما به ودیعه بوده براشون، ظهور نداشته براشون،
ظهور تامش
در این ظهور در زمانه ظهور محقق میشه، چون اونها همه اون چیزی که داشتن، اگر عصای موسی است، اگر سیره موسوی است، اگر سیره عیسوی است، اگر سیره ابراهیمی است، اگر سیره نوحی است، هر کدام از این بزرگوارای انبیای گرامی، هر چی که داشتن، یه نقشی داشتن در رابطه با ظهور که داشتن ایفا میکردن، یه قطعه رو داشتن تکمیل میکردن، که همین ها با هم در کنار هم در جریان ظهور محقق میشه.
یعنی اونا میشه مقدمه ظهور و ظهور میشه مقدمه قیامت،
میشه روح اینها، مثل بدن میشن، که اینها بدن میشن برای ظهور، و ظهور بعدن بدن میشه برای قیامت،
قیامت
اینها. او وقت تو این راستا که تا اینجا جلو آمدیم، که داریم به اختصار میریم، حضرات معصومین علیهم السلام از امیر مؤمنان علیه السلام تا در حقیقت بقیه حضرات معصومین هم یه نقش ویژه‌ای در جریان ظهور داشتند، در تبیین اینکه آماده کنن جریان رو برای ظهور، لذا هر کدام مأموریتی به عهده‌شون بوده. این به اصطلاح نزدیک شدنه، پس هستی بعد انبیا، حالا بعد حضرات معصومین علیهم السلام در امت ختمی که دیگه این امت ختمی است و ظهور تو این امت میخواد محقق بشه، حالا حضرات معصومین هر کدام تو هر دوره‌ای که قرار گرفتن یه نقش ویژه‌ای داشتن برای تبیین ظهور. یعنی اون چیزی که دشمن فکر میکرد که در مقابل حضرات تدبیر داره میکنه و اینها رو داره به چالش میکشونه یا در یک کنجی داره میبره یا داره از اون کاری که باید انجام بدند داره محدودشون میکنه، این گونه نیست، بلکه تمام تدبیرهای دشمن همش از جهت نقشه الهی تو راستای تحقق حقیقتی بوده که برای ظهور لازم بوده که این حقیقت قبلا معین بشه، متحقق بشه تا تو راستای ظهور یه زمینه آماده شده باشه. مثلا شما ببینید جریان امام جواد علیه السلام که در دوران کودکی به امامت میرسه، اصلا نقش اساسی امام جواد علیه السلام توی این راستا این بودش که این شبهه رو حل کنه قبل از ظهور، تا جریان ظهور که میخواد محقق بشه وقتی حضرت 5-6 سال هستن میخوان به امامت برسن دیگه کسی اشکال نمیکنه، دیگه کسی اونجا شبهه نمیکنه. چرا؟ این شبهه قبلا چی شده؟
پاسخ داده شده
است تو جریان امام جواد علیه السلام که اونجا پاسخ داده شد، حل شد، همه براشون مقبول شد اهل ایمان، دیگه اینجا به خطا نمیافتن، به اشتباه نمیافتن. اگر تو دوران امام عسکری علیه السلام، تو دوران امام هادی علیه السلام ارتباط مردم با حضرات خیلی محدود میشه به طوری که نمیبینند، این مقدمه سازی میکنه برای دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا که بعدشه، که این محدودیت اما ارتباط نبود، به اصطلاح ارتباط مستقیم اما ارتباط رو دیدن، فهمیدن، ببینید زمینه سازی همینا. دشمن این کار رو کرده، اما دشمن نمیدونست که هر تدبیری که بکند تو نقشه الهی تدبیر او تبدیل میشه به یه فرصت برای نقشه الهی و نمیتونه خارج از نقشه الهی کاری انجام بده. او فکر کرد داره محدود میکنه، اما ناخواسته بدونه که بفهمد لا یزال یؤید هذا الدین برجلن فاجر، که دائما رجل فاجری که داره کار انجام میده در مقابل به اصطلاح اون رجال الهی همه کارش در راستای رجال الهی قرار میگیره. این تا اینجا تونستم بحث رو سیرش رو خوب روشن بکنم که تبیین همه چیز تو راستای ظهور است. همه هستی، همه انبیا به عنوان عالم انسانی و همه حضرات معصومین هر کدام اگر دوران قدرت نمای امیر مؤمنان علیه السلام هست، چه در زمان پیغمبر چه در زمان به سلام حاکمیت خودشون در مقابله با نفاق، در زمان حاکمیت خودشون در مقابله با نفاق، اینا همه راستای در حقیقت چی هستش؟ اگر صبر امام حسن علیه السلام هست و صلح امام حسن علیه السلام هست از بیاری و شب، اگر جریان امام حسن علیه السلام هست و اگر جریان امام سجد، تمام در حقیقت همه حضرات معصومین هر کدام نقشی رو دارن ایفا میکنن تا جریان ظهور برای اون آمادگی همه اینا به کار میاد.
و اون نکته که شما اشاره کردید که هر کدوم از ما یک نقشی داریم در این بله. سیر تاریخ، حتی دشمنان هم نقش خودشون رو دارن ایفا می‌کنن.
بله. یعنی این نگاه به این مسئله که حتی امروز اگر ما می‌بینیم که آمریکا داره تحریم می‌کنه، فشار میاره، استکبار می‌کنه و این برخوردها رو داره می‌کنه، و همچنین اگر مثلا مستضعفینی در تاریخ هستن، یا اگر حتی اگر بیماری پیش میاد این به اصطلاح عالمگیر میشه، همه درگیر میشن، تمام اینها توی راستای حقیقتی است که قطعات یک پازلی هستن که اینها دارن چیکار میکنن؟ همه دارن یه نقشه رو دارن محقق میکنن،
منطقه عالم رو سیر
دارن، سیر میدن، رشد میدن. بله، ما نمیگیم که اگر پس اینجوریه پس دعا نکنیم این ویروس برد. چرا به ما گفتن وظیفتون این است که سلامتی بخواید، دعاتون بابود بکنید که این برداشته بشه، اما در این حال شما دعاتون رو بکنید، اگر این برداشته شد همون نقشه است که این طور نقشه باید پیاده بشه، اگرم برداشته نشد یا در حقیقت دیرتر برداشته شد یا مدل برداشته شدن به گونه دیگری اجابت شد، هر گونه که اجابت شد همینا تو راستای نقشه الهی است و انسان با این نگاه اون موقع در کنار وظیفه ظاهریش به یک عمق و یک رابطه عمیقی تو این مسئله میرسه. خب تا اینجا رو داشتم عرض میکردم. ببینید دوران امام رضا علیه السلام یه دوران ویژه است. یه اثرش این است که شبهات در رابطه با امام کاظم علیه السلام خیلی متعدد بود. اینو در نظر بگیریم، از جریان امام رضا علیه السلام به بعد هر کسی به امام رضا علیه السلام معتقد شد تو امامت، دیگه تا دوران امام زمان رو رفته، دیگه نداریم از بعد از امام رضا علیه السلام کسی شبهه در امامت بعد از امام رضا نسبت به امام جواد علیه السلام نداریم. توقف تا قبل از امام رضا بوده، به امام کاظم توقف بوده، به امام صادق توقف بوده، مثلا به امام سجاد توقف بوده، به امام حسین توقف بوده، به امیرالمومنین توقف ها بوده. بله. اما به امام رضا علیه السلام که میرسیم دیگه توقف نیست،
یه تا آخر میرن.
این خودش یه نقشه عظیمه. مأموریتی که به عهده امام رضا علیه السلام قرار میگیره، به طوری که اگر مؤمنی تا جریان امام رضا علیه السلام تونست خودش رو به امام برسونه، معرفت به امام پیدا بکنه، از این به بعد هدایتش به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قطعیه. این خودش خیلی کار سنگینیه، به خصوص با توجه به دورانی که اینا آمدن از احادیث رو جعل کردن نسبت به امام کاظم علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرموده که امام کاظم علیه السلام از دنیا نمیره و اگر دیدید حتی دفن کردن دستاشون رو از خاک دفن کردن تکوندن، به شما گفتن ما او رو دفن کردیم، ما خاک کردیم، ما دیدیم از دنیا رفته، باور نکنید. این حتی احادیث اینجوری که می اومدن خدمت امام رضا علیه السلام عرض می‌کردن، که الان من چند تا روایتش هم اینجا دارم، عرض می‌کردن که آقا جان ما این حدیث ها رو شنیدیم، ما میخوایم امامت شما رو قبول کنیم، اما چه کنیم؟ به ما گفتن امام کاظم نمیمیره و این در حقیقت نامیراست و این میماند و این امام باطن و ظاهر است، توقف در امام کاظم. حالا جهاتی داشت ایده، بعضی جهاتش مادی بود، بعضی از متاسفانه عالمان دنیا طلبی که مزه دنیا زیر لبشون زیر دندانشون این مزه کرده بود، اینها در حقیقت چی شدن؟ برای این که توجیه کنن عملشون رو و مورد عتاب و خطاب شیعیان قرار نگیرن، دنبال یک عقبه اعتقادی گشتن. که یک عقبه اعتقاد خیلی خدا با آدم باید رحم بکنه که اگر عالم منحرف بشه فقط انحرافش عملی نیست، برای عملش توجیه اعتقادی درست میکنه، انحراف اعتقادی ایجاد میکند، سنت گذاری و بدعت اعتقادی ایجاد میکند
و اونها از این اعتقاد مردم به ظهور سوء استفاده کردن.
و چون فشار رو مردمم زیاد بود و مردم هم دنبال یه مفری بودند، این مفر رو در اینجا اینا ایجاد کردن، گفتن امام کاظم غایب شده و بر میگردد تا امید مردم چی بشه، و لذا زود میپذیرفتند. زمینه پذیرش چون اوضاع سختم بود، زمین پذیرش هم خیلی چی بود؟ زیاد بود. ببینید تو بعضی از اوقات، بعضی وقتا که فشار زیاده، همه دنبال یه راه فرجی هن، همه دنبال یه گشایشی هن، یه بوی هم از گشایش بیاد، گاهی همه زود هجوم میارن، کمتر ممکنه اون تعقل صورت بگیره که معیار سنجی بکنن. اگر دستشون تو دست عالم با در غیر دنیا طلب نباشه، عالم الهی باشه، اگر نباشه اینا زود سقوط میکنن. لذا یه دسته تو دوران بعد از امام کاظم علیه السلام از این استفاده کردن، به خصوص دقت بکن اینا جریان امام رضا علیه السلام خیلی پیچیده است، یعنی ابتدای امامتشون تا انتهای امامتشون که بعد امام جواد علیه السلام، دوران بسیار پیچیده بوده. انتهای امامت دوران ولایت عهدی حضرت، ابتدای امامت اینقدر سخته، 4 سال امامت حضرت به دستور ویژه امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام 4 سال ابراز نکرد امامت را. تنها دوره‌ایه که امامت ابراز نشده، اونم به دستور امام. امام کاظم علیه السلام امام رضا رو فرمودن 4 سال در حقیقت چی هست؟ خود این یه تدبیریه که 4 سال حضرت اظهار نمی‌کنه تو هیچ مجلسی که به عنوان امام باشه و ارجاع بدن. حتی بعضی از شاگردان درجه یک ایشون حتی نشناخته بودن که امام کیه. ببینید خیلی مهمه ها. شب آدم باید ببره خودش رو تو اون وضعیت، بعد ببینه تو اونجا اون وقت با اون روایاتی که اهل دنیا شایع کردن که امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته، از این طرف هم امام بعدی هم آشکار نشده، دو تا وضع بذارین کنار هم دیگه، ببین چقدر تو اذهان ابتلا سنگین میشه.
یه ماکتی از دوران ماست در واقع.
بله دیگه، اینا دارم عرض میکنم که اینا ببینید همه اینها رو هر
قربال‌های
شدید سخت که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته، یه سری از عالمانی که مورد وثوق حضرات بودن به ظاهر و اینها در حقیقت تو دستگاه حضرات بودن، مزه پول تو دهانشون مزه کرده و حالا اومدن نمیخوان این پولها رو در حقیقت برگردونن به امام رضا علیه السلام، بدن دست صاحبش، چیکار کردن؟ به دنبال این بودن توجیه بکنن، نمیخواستن هم از دین خارج بشن که ما دنیا طلبیم، نه، بلکه اومدن توجیه تا که امام کاظم اصلا نمرده. از این طرف امام کاظم اصلا دستور دادن که حق نداره امام رضا علیه السلام تا 4 سال ابراز بکنه به مصالحی، که 4 سال دوران مثلا بعد از امام کاظم علیه السلام 4 سال امامت مخفی بوده اینجا و بعد ابراز شد. بعد
یه غیبت در واقع،
یه غیبت کوتاهی بودش که این تو این دوره که الا ماشاءالله گرایش ها انحرافات اینها پیش آمد، امام رضا علیه السلام در مقابله با اینها و اصلاح، یعنی تو اوج جایی که امکان انحراف بوده، امام رضا علیه السلام چیکار کرده؟ مستقیم ترین مسیری رو ایجاد کرد که دوران امام رضا علیه السلام تنها دوره است که پس از امام رضا کسی منحرف نشده از جریان ولایت.
آها، اصلاح اون عقاید،
یعنی تمام اون دورانی که حضرات معصومین دستشون هم باز بود مقابله میکردن، همه باز این انحرافات پیش می اومد که به این متوقف میشدن به دیگری. اما دوران امام رضا علیه السلام با همه شدتی که بود، با همه این سختی که بود، با همه دنیا طلبی بعضی از عالمان که بود، با همه عدم اجازه در اعلان امامتشون که بود که خودش ابتلاء سنگینی بود، این دوره رو انقدر زیبا به ساحل رسوندن که کسانی که دیگه به ایشون معتقد شدن دیگه تا آخر رو دیگه مستقیم رفتن، یک بیمه شدن که انه نسبت به نظام امامت بیمه شدن. نمیدونم تونستم تقسیم رو بکنم.
بله،
که این بیمه شدن برای رسیدن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از اون نقشه های بسیار مهم و سنگینی بود که توسط امام رضا علیه السلام محقق شد و شاید کمتر هم بهش توجه میشه تو این دوران، چون ما جریان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام هست، در آخر زندگی حضرت تحت تاثیر او بیشتر او جلوه میکنه. اما این ابتدای امامت حضرت که دوران هارون و دو بعضی از دورانهای ابتدایی رو شامل میشه، که این تو این دورانها چقدر بر جریانات انحرافی از درون شیعیان و از بیرون در حقیقت عباسیان فشار به حضرت آوردن و انحرافات ایجاد کردن، به خصوص اینهایی که عالمان مختلفی دستشون بود. دوره‌ای بود که بعد از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام عالمان زیادی پرورش پیدا کردن و بعضی از اینا که درباری شدن یا دنیا طلب شدن به راحتی دستگاه حکومت میتونست اینها رو قلقلک بده و اینها رو در دست خودش بگیره و بتونه در حقیقت از اینا سوء استفاده بکنه،
که خیلی هم کار سختیه،
خیلی کار سختیه که عالم دنیا طلب بشه. لذا خدا رحم کنه که دنیا طلب شدن برای عالم بالاترین آفتی است که نه فقط خود او رو زمین میزنه، آفت دنیا طلب شدن مردم دیگه خودشون رو زمین میزنه. اما اگر عالم دنیا طلب شد، مردم رو در حقیقت به دنیا طلبی میکشونه، چون دنبالش یک حال توجیه علمی میخواد بیاره. این خیلی سخته، یعنی باید خیلی ترسید، خیلی هم تحذیر شده در روایات که عالم اگر منحرف بشه و متحتک بشه و فاسد بشه، جمع زیادی رو با خودش به این فساد مبتلا میکنه و عمل اونها هم عمل این حساب میشه. لذا فسادش فقط فساد فردی نیست، یک فساد اجتماعی میشه، همچنان که نجاتش نجات فردی نیست. لذا دارد که به زاهد وقتی میرسه به بهش میگن وارد بهش شو، اما به عالم میگن وایسا اینجا دم در بهش، قف اشفع تشفع، اینجا شفاعت کن، شفاعت پذیرفته است. هر کسی از تو چیزی شنیده، این همه شؤون تو هست، همه اینا ظهور تو هست، عمل تو بودن، اینجا وایسا همه رو با خودت ببر، اینا شؤون تو هستن. این عالم از اون طرف عظمتشه، از این طرف هم اگر خدای نکرده به فساد بیفته. خب حالا این دوران رو تا حدی توجیه کردیم، لذا روایات متعددی هم هست. من چون فرصت نیست دیگه همینجور روایات، فقط همینجور عرض کردم که می اومدن پیش امام رضا علیه السلام عرض میکردن که آقا جان این روایت رو مثلا ذریح آمده، ذریح محارب اومده گفته آقا من میخوام امامت شما رو قبول کنم، اما چه کنم با این روایت که از امام صادق رسیده که امام کاظم هست؟ بعد اونجا حضرت در مقابل اون روایت برخورد کردن که نه، این غلطه، اینجوری بوده، اینجوری بیانش کردن، اضافه و کمش کردن، یا افراد دیگری، شاید 3 تا یا 4 تا در حقیقت روایت رو من الان اینجا دارم که آمدن و حضرت اونجا تصحیح کردن و اینها رو استکن که حالا میگم دیگه، اگر اجازه بدید همین مقدار هیچو میترسم بقیه مطالب رو نرسید. این رو میخواستم عرض بکنم که حالا فرصت نشد، خیلی روایات زیاد نوشته بودم که در رابطه با این جریان امام رضا علیه السلام جهات متعددش رو عرض بکنم، خود این رابطه‌های مختلفی امام رضا علیه السلام، حالا ان شاء الله یه فرصت دیگری.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدینی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. صفحه 563 رو دوستانم تلاوت می‌کنن که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود و چند خوب ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام رؤوف امام رضا علیه السلام. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون حاجی عابدینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.